وعلى القائلين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با درود سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض سلام و تحیت داریم همراه شما بزرگواران به پیشگاه مقدس عالی نعمتمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. ایام ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پدر و والد بزرگوار امام زمان اولیاء الله را خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. به نقلی هشتم ربیع الثانی همزمان هست با سالروز ولادت با سعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولادت و امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. همچنین این ایام به نقلی ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که نقل 45 روز پس از شهادت پیامبر عزیز علیه السلام که برخی این ایام رو عنوان ایام فاطمیه مراسم میگیرن که در هفته آینده این مراسم هستش. نقل 45 روز که گفته شده است از زهرا سلام الله علیها 45 روز پس از شهادت و رجعت پیامبر اسلام به شهادت رسیدن. همچنین مانند فردا نهم ربیع الثانی سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام و خواهر امام رضا علیه السلام که در قول مقدس مکتوم هستند. فردا سال روز وفات اون بزرگوار هست. این ایام رو گرامی می‌دانیم و از خدای سبحان می‌خواهیم که ما را در انجام وظایف و تکالیفمان یار باشه و به ما توفیق تا معرفت پیدا کنیم نسبت به زندگانی اولیا و بزرگان و پیشوایان دین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با دیگر برنامه نسبت به نقد و بررسی عقاید امامیه و همچنین تجزیه و تحلیل و نقد عقاید وهابیت که به عنوان عقاید اسلامی رجوع کرده به جامعه مسلمان ها به دنبال اون هستیم تا با تبیین حقایق بتوانیم به کارهای اساسی در جهت حل مشکلات و معضلات ادامه‌گیر جهان اسلام شده پیشرو شود. در دو هفته گذشته پیرامون حدیث ثقلین صحبت کردیم. مطالب پیرامون این موضوع فراوان لذا در برنامه گذشته هم مطلب ناتمام موند. سوالاتی مطرح شد که به پاسخ اون نرسیدیم. تا چند لحظه دیگه عزیزمون جناب آقای دکتر سید محمد حسینی قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و این موضوع رو همراه ایشون پی خواهیم گرفت و سوالات باقی مونده رو مطرح میکنیم. سوالاتی که از هفته گذشته باقی موند استفاده از حدیث ثقلین در باره مرحله امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست و مطالب باقی مونده در باره سوالی که مطرح شد که نقل شده پیامبر فرمودند پس از من دو شهیده اون بها برای شما خواهد بود کتاب الله و سنتی، در حالی که نقل مشهور و متواتر که اغلب علمای اسلامی و به تعبیر دقیق‌تر میتون گفت که اکثریت قریب به اتفاق نوشتن و فرمودن با سندهای مطمئن و قوی که پیامبر فرمودن اینی خار کن فی کن سفلن کتاب الله و اعتمتی. در برنامه های گذشته به این نکته اشاره شد که کتاب الله و سنتی روایتی بدون سند، بدون مدرک و جعلی. در این برنامه باز به اون خواهیم پرداخت و این مطلب رو بیشتر در بارش صحبت خواهیم کرد و این نکته رو بررسی خواهیم کرد که حتی اگر کتاب الله سنتی هم باشد هیچ منافاتی نداره و نکات که در این زمینه مطرح است. منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر قزوینی که البته اطلاع پیدا کردیم که امروز حالشون مساعد نبوده که بعدم خدمتشون عرض کردم اگر حالتون مساعد نیست این برنامه رو به هر حال تشریف نیارید، ما راضی نیستیم که شما سلامتتون و عافیت شما به خطر بیفته. به هر شکل ایشون مایل بودن که با وجود این که کسالتی دارن در این برنامه شرکت کنن و ادامه مباحث رو داشته باش. تذکراتی که خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند داریم در باره این برنامه و برنامه های دیگه که باید خدمت نرس کنم که اچه برنامه این تذکرات تکراری هست. تذکر اول در باره موضوعی که در ابتدای این هفته خدمت رو مطرح کردم و این هفته رو هفته نیایش و دعا ما اون رو اعلام کردیم و علتش هم این بود که مشکلات و گرفتاری های زیادی دامنگیر جهان اسلام شده، خصوصا مردم مسلمان و ستمدیده عراق که گرفتار این همه ناامنی و مشکلات شدن. بحران فزاینده در کشور عراق و انبار باروتی بزرگ این کشور بزرگ اسلامی تبدیل شده. کشت و کشتار و بمبگذاری ها و این عملیات وحشیانه ادامه داره. گرفتاری های مسلمانان در کشورهای دیگه، در افغانستان، در ایران، در اقصانوات عالم فراوان هست. مشکلات اقتصادی فراوانی که دارن و مشکلات حسن جوانان با اون دست پنجه نرمی کنن. همه همه رو در نظر بیاریم و بدانیم حلال همه این مشکلات وجود مقدس و نعمتمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف هست و باید برای فرج اون بزرگوار دعا کنیم. انشاءالله در این هفته اگر بنده هم توفیق داشته باشم باز امشب خدمت شما میرسم. به وقت کالیفرنیا برنامه خواهیم داشت ساعت حدود 6:30 بعد از ظهر که برنامه زنده رو همراه شما داشته باشیم، با شما صحبت کنیم، شما روی خطای تلفنی بیاید، حال هوای مناجات و دعایی رو داشته باشیم و که انشاءالله با توجه و خلوص نیتی که در شما بزرگوار و سراغ داریم خداوند تبارک و تعالی این دعای جمعی ما را مورد توجه و عنایت خودش قرار بده و دعاهای نیازمندان و حاجتمندان نیز مستجاب بشه. روی ارتباطمون برقرار هست با جناب قزوینی، خدمت ایشون سلام و درود عرض میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
و رحمت الله. جناب قزوینی خوش آمدید. ایام ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنین به نقدی در این هفته‌ای که در پیش رو داریم همزمان هست با فاطمه اول 45 روز این ایام و همچنین وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. این ایام رو گرامی میداریم و بسیار خوشحالیم که باز توفیق پیدا کردیم همراه شما باشیم و دیگر برنامه. شما سلام علیک اولیه و صحبتهای مقدماتی رو بفرمایید تا اینکه خدمتتون سوالات رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله الطاهرین. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، ولادت 11 اختر آزمان امامت و ولایت امام عسکری پدر بزرگوار آقا ولی عصر ارواح نام اصحاب مطرح هجران را تبریک می کنم و همچنین رحلت یا شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها فرزند آقا امام کاظم خواهر امام هشتم و عمه امام جواد را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر و همه جوینندگان راه ولایت و امامت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی اهل بیت عظمت و طهارت سوگند می دهم که اجر پاداش ما را فرج مولایمان آقا بقیت الله الاعظم ارواح و نام اصحاب مطرح مورد صدا قرار بدهد انشاءالله بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر. با وجود کسالتی که داشتید خدمت جناب نظر اجمن قبل از اینکه شما تشریف بیارید عرض کردم که آرزوهای هزبینم مستعد نبوده امروز، ولی به هر حال این نشانه عشق و علاقه و وظیفه شناسی و احساس مسئولیت شماست که با این شرایط باز در برنامه حاضر میشید. خدا اندتون رو اجر بده و اجر شما با پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلی الله علیهم اجمعین. جناب عزیزی، سوالات باقی مونده ما درباره مبحث ثقلین رو خدمتتون مطرح میکنم، حدیث ثقلین، و بعد از اون یکی دو سوال دیگه هم هست تا ببینیم به چه مقدار فرصت پیدا میکنیم سوالات رو مطرح کنیم. درباره سوالی که باقی مون از هفته گذشته و اون سوال رو هم مطرحش کردیم که حدیث ثقلین چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف داره و آیا می توانیم از این حدیث بر وجود مقدس آن بزرگوار استدلال کنیم و استفاده کنیم که استمرار عزتی که پیامبر فرمودند حضرت الله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است؟
در رابطه با حدیث ثقلین که در هفته گذشته ما متن این حدیث را از منابع متعدد اهل سنت حتی از صحیح مسلم نقل کردیم، در والد مصادر این تعبیر آمده و انهما لم یضطربا حتی یردا علی الحوض، من شما مسلمانان را به کتاب و اهل بیتم توصیه می کنم و اگر به آنها تمسک کنید برای همیشه از گمراهی در امان هستید و این دو کتاب و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند، جاودانه با هم هستند، حتی گردا علی الحوض تا روزی که در کنار حوض بر من ملحق شوند. این رو جناب احمد ابن حمدن در مصندش جلد سوم صفحه 14 صفحه 26 صفحه 59 نقل کرده. جناب حافظ هیثمی در مجموع الزوائد جلد نهم صفحه 163 می فرماید و روا و احمد و سند او جید، احمد ابن حمدن این روایت رو نقل کرده و سندش زیباست. همونطوری که ابن کثیر دمشقی هم در تفسیر از جلد چهارم صفحه 122 همین تعبیر رو دارد و ترمذی در سننش جلد پنجم صفحه 328 میاره. جناب سحباب از علمای طراز احمد اردن و شافعی مذهب هست و شخصیت‌های شناخته شده هست. قصد را مناظره خیلی زیبا و روبنده با وحاوی ها ایشون دو سال قبل در شبکه از مستقله داشت و الحق اونجا افتخار آفرید، یعنی به عنوان یک موضع سنی آمد مواضع و عبارد ابن تیمیه رو تارمار کرد. حالا این نوارش و فیلمش رو غالباً هست. ایشون در شرح صحیح شرح عقیده تهاویه صفحه 654 میگه روایت صحیحه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 109 میگه هذا حدیث صحیح اون حواجت شیخه، این حدیثی که واژه لنگ اختر با یا لنگ اختر ربا دارد از نظر سند علمای اهل سنت اعتراف بر صحتش دارد. این از نظر سند، از نظر دلالت خوب و طول گرامی بیان می کند، بیان نبی مکرم، بیانی که ما ینبودن الهوا بلکه این بودن الا وحیون نوها هست و خودش فرمود قسم به خدایی که جان من در قصده که قدرت بود از زمان من جز حد صادر نمی شود. اینا رو ما هفته که گذشته مفصل مصادرش رو عرض کردیم. نبی مکرم که می فرماید کتاب خدا قرآن و فطرت من همواره با هم هستند و از همدیگر جدا نمی شود. این نشان می دهد مادامی که قرآن در کره زمین وجود دارد، قرآن بقا دارد و استمرار دارد، یک نفر از اهل بیت هم در کنار قرآن باید باشد. اگر کنار قرآن باشد بدون اهل بیت لازم می آید نستدیر بالله چند سخن نبی که مکرم حاشا و لله از حمده حمیده. بعضی از بزرگان اهل سنت مثل علامه سرعودی در جواب رفته این صفحه 244 همین تعبیر رو داره، خیلی زیبا و عالی بیان کرده. ایشون می فرماید که نزالکه یک هم یا یک به وجود من یکون اهل تمسک من اهل بیت و قدرت طاهره بی کل زمان. این نشان می دهد بر این که در تمام زمان ها فردی از اهل بیت هست که مردم بر او تمسک بکنند. کما ان الکتاب العزیز صداره، همونطوری که قرآن همواره در تمام زمان ها اینچنین هست. زمان رو لبیده این صفحه 244 ابن حجر هیثمی در کتابی که در رد عقاید شیعه نوشته ایشون یک تعبیر خیلی زیبایی داره. این برمایان و فی احادیث الحس علی التمسک به اهل البیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به این الى یوم القیامه کما ان الکتاب العزیز کذاری. در حدیث ثقلی که نبی مکرم ما را تحریک و تشویق فرموده که تمسک کنیم به اهل بیت، این اشاره هست که وجود اهل بیتی که اهلیت برای تمسک دارن تا قیام قیامت از صفحه نیلی درگاهی نمی‌شود، همان گونه ای که کتاب عزیز خدا هم اینچنین است. و لهذا کانوا امانا لاهل الارض، و لذا اهل بیت موجب امنیت اهل زمین هستند. این رو در کتاب از سماق قل مخرقه جلد دوم صفحه 442 چاپ خود عربستان. جناب آقای مناوی که از شخصیت‌های برجسته و شناخته شده اهل سنت هست در کتاب سید القدیر جلد سوم صفحه 20 همین تعبیر را دارد. در بس سخن در اینجا زیاد هست، ما با توجه به اینکه ما نسبت به حدیث صدرین سخن زیاد داریم و حتی بعضی از سوالهای از رسالی از هفته گذشته ما اونها به پردازیم، ما به همین مقدار اکتفا می کنیم. از نتیجه این شد سخن نبی مکرم که لم یسترقا یا لم یتفرقا که به سند صحیح آمده نشان می دهد مادامی که قرآن در کره زمین هست، یک نفر از اهل بیتی که صلاحیت و اهلیت دارد برای تمسک باید در زمین باشد، وگرنه لازم می آید چه به سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. جناب عزیزی، درباره کتاب الله و سنتی در هفته گذشته یک مقدار صحبت کردیم. یک مقدار خلاصه ای از سند و دلالت این حدیث خواستیم برامون صحبت کنید. آیا چند نفر از علما و محدثان اهل سنت این روایت رو نقل کردن، کتاب الله و سنتی؟ یه مقایسه بفرمایید نسبت به تعداد آمار، مثلا اگر بفرمایید که چه تعداد کتاب الله و اعتراضی فرمودن و چه تعداد کتاب الله و سنتی و چه اندازه اعتبار داره این روایت، و بعد از اون دلالت این حدیث رو برامون بفرمایید.
ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بر اینکه این آقایان بسیاری از احادیث مربوط به جنایت امیرالمؤمنین را رد می‌کنند به خاطر اعراض بخاری و مسلم از او. اگر این ملاک برای اهل سنت باشد، خب باید این روایت را رد کنند، چون در صحیح بخاری و مسلم همچه روایتی نیامده، در مسند احمد نیامده.
کدوم؟ کتاب الله و سنتی؟ کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده؟
بله، کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و مسلم نیست، در سنن ابن ماجه نیست، سنن علی داوود نیست، سنن نسائی نیست، صحیح ترمذی نیست، هیچ کدام از صحاح سته این روایت را نقل نکردند. یعنی مشخص روایتی قابل اعتماد نبوده که اینها همه از او اعراض کردن، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که مثلا مسلم که کتاب الله و اطرتی را آورده اگر از دیدگاهیشون صحیح بود این رو می آورد، یا جناب احمد بن حنبل با اسانید متعدد و صحیح کتاب الله و اطرتی را آورده خب کتاب الله و سنتی را نیاورده. اصلی هم دارد که اگر روایتی در مسند من نیافتید بدانید این روایت صحیح نیست، و همچنین سایر صحاح سته ابن ماجه نیاورده، ابو داود نیاورده، نسائی نیاورده، اینها نیاوردن. این خودش نشانگر این هست که از دیدگاه مؤلفان صحاح سته حدیث کتاب الله و سنتی جایگاه معتبری نداشت، فقط در کتاب مبتدع مالک آمده و آن هم به صورت مرفوع و منقطع، یعنی سند به علی مکرم منقطع نشده، و همه می دانند حدیث مرفوع و حدیثی که منقطع باشد یکی از سلسله سند موزه که نشده باشد حافظ حجیت رو نداره و قابل اجتناب نیست. بله، برای شما از کنم حاکم نیشابوری این روایت رو آورده در مستنج و اشاره می کند در جلد اول صفحه 93 با این تعبیر: ذکر الاعتصام بالسنه فی هذه الخطبه غریبون. این های که نقل کردن کتاب الله و سنتی این خیلی غریب هست. خب حدیث غریب هم غریب به صورت مطلق حاصل درجه اعتبار نیست. البته آقای لمدلتر در تحلیل تلاش می کنه بر این که سند منقطع و مرفوع مالک را درست کنه. حالا اون هم الان بنده اشاره خواهم کرد. در هفته گذشته از جناب آقای صفا که از شخصیت های برجسته اردن و از علمای ترازه اول اهل سنت میان اردن هست و مورد نظر مسئولین اونجا هست، حتی شامل اردن معمولا به دیدن ایشون میره، یعنی اینقدر مورد احترام هم حکومت هم مردم هست. ایشون وقتی میاد این حدیث میرسه در هفته گذشته عرض کردم که ایشون میگه من تعجب میکنم خطبای ما در بالای منبر این حدیث جعلی و دروغی را که عملی ها این رو وضع کرده اند این رو میخوانند، بناکن روایتی را که با سندهای صحیح کتابند و عبرتی هست این رو نمی خوانند. کتاب صحیح شرح عقیده تقابیه صفحه 654. و جالب این هست که جناب عبدالبر ابن عبدالبر وقتی میاد در تمهید میخواد این سند رو درست بکنه، خود مشخص هست افرادی در سند این قرار گرفته که هم از نظر اعتبار رجالی اون شرایط رو نداره. مثلا در سندیشون کثیر ابن عبدالله قرار دارد که احمد ابن حنبل میگه منکر الحدیث لیس بشیء، سئل ابو داود عنه قال احد الكذابین. از ابو داود سؤال کردن که آقای کثیر ابن عبدالله چه موقعیتی از نظر اعتبار دارد، یکی از کذابین و دروغگویان هست. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر اسقلانی جلد هشتم صفحه 377. و در مستدرک این روایت رو نقل کرده، ولی در سند او فردی به نام اسماعیل ابن علی قریش هست که نسائی میگه ضعیفم از ضعفاء و متروکون صفحه و ببینند راهی را که پیموده بودند راهی بود خلاف دستورات نبی مکرم و به نام سنت از سنت جدا شده بودند.
بله بسیار ممنون و متشکر. اگر که گیریم این حدیث صحیح باشه که البته چنین چیزی نیست، سندهاش رو شما نگاه کردید، بررسی کردید و بیان شد مشروحاً و در بی‌اعتبار بودن حدیثی کتاب الله و سنتی همین مقدار بحث که در هیچ یک از صحابه این تعبیر نیامده و حتی جناب حاکم نیشابوری هم وقتی بیان میکنه میگه این حدیث صحیح است. حالا برفرض که درخشید کتاب الله و سنتی رو یه نفر زیاد بهش علاقه داشته باشه بخواد این حدیث رو بیان بکنه و به هیچ وجه راضی نباشه که تنازل بکنه از این حرفش و دیگه اصرار بکنه بر این مطلب که نه کتاب الله و سنتی صحیح هست. آیا کتاب الله و سنتی با حدیث کتاب الله و اطرحی منافات داره، در تضاد هست، مخالفتی با هم دیگه میتونن داشته باشن یا نه قابل جمع؟
در
این رابطه
ما سوالاتی که
هفته
گذشته مطرح عزیزان داشتن اشاره اجماعی کردن، ولی من اینو برای بیشتر توضیح بدم، این که کتاب الله و سنتی بر عرض این که صحیح هم باشد منافات به کتاب الله اطرافی ندارد، چون اطراف پیغمبر جد سنت پیغمبر دیده دیگری رو بیان نمی کند. ائمه علیهم السلام سلام الله علیه اجمعین کلن بحثشون بر این هست که گفتار ما گفتار پیغمبر هست و سخنی جز گفتار پیغمبر ما نداریم. شما ببینید در کتب روایی شیعه شاید متجاوز از 50 مورد ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که می فرمایند، مثلا روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه هست که می فرماید حدیث من حدیث پدرم هست و حدیث پدرم حدیث جدم، حدیث جدم حدیث حسین، حدیث حسین حدیث حسن، حدیث حسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث و رسول الله. این را بلان می کنم جامعه حاضر شیعی حضرت عزدار تا بروده بیجر در اول صفحه 127 در 128 بیرد و این هم از نظر سند کاملا صحیح هست از دیدگاه شیعه. و همچنین در روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه می فرماید بر این که به یکی از صحابه به نام انبته میگه مهما عجب تو تفریه به شیعین فخواه ان رسول الله، ما هر چه به شما میگوییم از زبان پیغمبر اکرم میگوییم، جز سخن پیغمبر چیزی ما نمیگوییم. و سایر الدرجات صفحه 300 حدیث شماره 6. مرحوم کلینی در کافی روایات متعددی در این زمینه نقل میکنه که از عتیبه میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن مسألت و اجابه فیها، مردی از امام صادق پرسید حضرت جواب داد، بعد مسائل متعددی آمد برای این سائل مسئله بود که آیا امام صادق این سخنان را از پیش خود تقوای شخصی خودش بیان می کنه یا نه این سنت پیغمبر هست. حضرت فرمودن ما از جفت و جفیه من شیئین و خوبه از رسول الله، هر چه سخن ما برای شما بیان می کنیم حکمی از احکام الهی را می گوییم فهوه ان رسول الله لسنا من عرید می شیئین، ما چیزی را که رأی شخصی خودمون باشد برای شما بیان نمی کنیم. کتاب کافی جلد اول صفحه 58 اینجا روایت هم صحیح هم روایت بصاری از دیدگاه ما صحیح است و از نظر شیعه تمام سخنان ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین سلام الله علیه گرفته تا آقا امام عسکری سلام الله علیه که شب گذشته شب میلاد آن بزرگوار بوده یعنی شب پنجشنبه همه و همه سخنانشون برگرفته از سخنان نبی مکرم هست. حتی ما در جلسه گذشته هم اشاره داشتیم روایتی را که جناب احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد نهم صفحه 663 روایتی رو نقل میکنه از نبی مکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود علی تو وارث من هستی. حضرت امیر سوال کرد ما عرض و فیکن یا رسول الله من چی که از تو عرض میبرم؟ حضرت فرمود ما بر و سر انبیاء و من قبل کتاب نبی جهن و سنت کتاب ربهن و سنت نبی جهن آنچه را که پیامبران گذشته از خود برای اولیای خود عرض گذاشتند همان را هم من برای تو عرض میگذارم و اون عبارت از کتاب الهی و سنت پیغمبر. این روایت رو عرض کردم آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663 ابن مغزان مغازلی در المنابل صفحه 42 حدیث 65 آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 136 آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 415 جلد 42 صفحه 53 جناب خوارزمی در منابل صفحه 152 این روایت رو نقل میکنه و روایات متعدد دیگری که در جلسه گذشته بنده اشاره کردم که حضرت در قضیه حدیث اخوت که میان صحابه عهد اخوت است امیر المؤمنین عرض میکنه فانزح روحی و انفجع ظهری حین رأیتک فعلت باصحابک ما فعلت غیری. یا رسول الله من داشت قلبم از جا در می آمد که دیدم بین همه صحابه عهد اخوت بستی، مثلا بین سلمان و ابوذر، بین ابوبکر و عمر و امثال اینها، ولی بین من و بین کسی صیغه برادری نخواندی، مرا برادر نکردی. حضرت فرمود والذی بعثنی بالحق قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده ما اخرتک الا لنفسی، اگر علی تو را با کسی برادر معرفی نکردم برای خودم تو را ذخیره کردم، تأخیر انداخته بودم. انت منی به منزلت قارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی. جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه حضرت قارون نسبت به حضرت موسا است. این حدیث منزلت در کتاب صحیحین هم آمده. انشاءالله اگر فرصتی میشه یک روز یک جلسه یا دو جلسه نسبت به حدیث منزلت که از قوی‌ترین و محکم‌ترین حدیث در رابطه با اثبات امامت و ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است قول قوه الهی انشاءالله بعد خواهیم کرد. وقتی پیغمبر اکرم این سخن را فرمود اضافه فرمودن انت اخی و وارثی، علی جان تو برادر منی، تو شایستگی داری که با من عقد برادری و اخوت برقرار کنی و وارثی، تو وارث من هستی. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله من وارث تو هستم، چیکه از تو ارث میبرم؟ مال و منال و چیکه؟ حضرت فرمود آنچه را که اوصیای پیامبران گذشته از پیامبران ارث می‌بردند، تو هم همون رو از من ارث می‌بری. ارثم یا رسول الله ما بر مثل انبیاء و من قبلی، ارث پیامبران قبل از تو چه بود؟ حضرت بر مبتدا و ردهم و سنت نبیهم، اینها کتاب پروردگارشون و سنت پیامبر را، سنت خودشون رو به اوصیای خود ارث می‌گذاشتند. بعد از دست فرمود انتم ولی بیدت وی دلجنه و افاق و ابنتی و انت اخی و رفیقی. علی جان تو در قصر بهشتی و در باقای بهشتی با من هستی، در معیت حضرت فاطمه دختر من، و انت اخی و رفیقی، تو هم برادر من هستی و هم رفیق و دوست من هستی. بعد حضرت این آیه شریفه آیه 47 سوره یک رو خواندن، اخوانن علا سرورن متقابلین. این رو آقایان می شدن مراجعه کنن کتاب سرخ المنزول سیوتی جلد چهارم صفحه 371، منابد احمد ابن حنبل صفحه 94، تذکرت الخواص آقای تجوزی صفحه 24، اونجا می فرماید حدیث صحیح است بر رجال و ثقات، جناب لهستان در ثقات جلد اول صفحه 141 نقل می کنه، آقای نبی عاصم متوفای 287 در کتاب الآحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 172 این رو نقل می کنه. جالب این است که این کتاب اخیرا در عربستان سعودی و در ریاض شاد شده و یکی از شخصیت های علمی عربستان جناب دکتر فیصل احمد این رو تحقیق کرده که در حقیقت استادیار دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاض هست و شاید 50 مصدر از مصادر اهل سنت این روایت رو نقل کردن. هفته گذشته در جوابی که از عزیزان به سوال پرسیدن اونجا عرض کردم جناب آقای نشوبده صاحب کتاب تاریخ مدینه منوره که از کتابهای معتبر و خود آقای نشوبده متوفای 262 هجری هست، در حقیقت آغاز غیبت صغرا از دنیا رفته، ایشون از قول جناب عمر بن خطاب خلیفه دوم که به ابن عباس میگوید این احراه و فی ولیه ها ان یحمد این ادا کتاب الله و سنت نبیه صاحب یعنی علیان. جناب خلیفه دوم به ابن عباس که در آخرین لحظات عمرش بود این که گفتند ابن عباس شایسته ترین فردی که خلافت را اگر به دست بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر ما بدارد رفیق تو علی ابن ابی طالب هست. آقایان میتونن تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 تحقیق جناب سهیل محمد شرطوت در سال 1410 یعنی حدود 18 سال قبل این کتاب چاپ شده و مصادر متعدد دیگری ما داریم که نشان میدهد امیر المؤمنین سلام الله علیه سخنی جز سنت پیغمبر نداشت، عملی جز سیره پیغمبر نداشت. از این ما بارها گفتیم وقتا بعد از قضیه دست به آقای خلیفه دوم در شورای شش نفره وقتی به آقا امیر المؤمنین پیشنهاد کردن ما به این شرط با تو بیعت می کنیم که به کتاب خدا و سیره شیخین یعنی آقای ابوبکر و عمر عمل کنیم، حضرت فرمود نه، اگر با من بیعت کنیم به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل می کنم و بعد این رو ما چون در جلسات قبل مفصل صحبت کردیم من دیگه میزدی توضیح نمیدم. الان که آرین از این روایت کتاب انگاه و سنتی فرزن سریع هم باشد هیچ منافاتی با کتاب انگاه و اطرهی ندارد.
بله بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مبسوط و جامعتون. سوال بعدی من این هست که آورندنی آتم از جهد این که سنت پیامبر حدود یک قرن پس از رحلت و شهادت پیامبر تبیین و در واقع تدوین شده و جمع‌آوری شده به شکل حالا یا کتاب یا به شکل ورقهایی به هر حال در سینه به سینه میگشته، اینطور نبوده که در زمان خود پیامبر جمع‌آوری شده باشه. آیا حدیث کتاب الله و سنتی این قابل توجیه هست با این مطلب که پیامبر بفرمایند کتاب الله و سنتی بر سنت پیامبر پراکنده باشه یا در سینه های حفاظ باشه و یک قرن بعد از رحلت پیامبر این سنت تدوین بشه و جمع‌آوری بشه؟ در واقع توجیه کتاب الله و سنتی و تدوین و جمع‌آوری سنت پیامبر پس از یک قرن پس از شهادت پیامبر چگونه توجیه میشه؟
خب در اینجا اگر ما بخواییم وارد بشیم در آن به هدایتی این رشته سر دراز دارد، در این که خب خلفا مخصوصا جناب ابوبکر بعد از این که خلافت رو به دست گرفتن و مانع نقل حدیث شدن و احادیثی که بوده همه را آتش زدند، این من گمان نمی کنم هیچ منصف حتی غیر منصفی از اهل سنت هم این رو انکار کرده باشند. جناب زهدی در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 5 و جناب دکتر صبحی صالح در کتاب روح الحدیث صفحه 3 ایشون اصلا به عنوان یک فتحی و مسلم میگه این عبابت جمع احادیث النبی بی کتابه و بلغ عددها خمس مع حدیث ثم دعا بنار و اهربها. جناب ابوبکر پس از اینکه خلافت رو به دست گرفت تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و بعد آتشی رو فراهم کرد، تمام این احادیث که عددش به 500 روایت میرسید همه را آتش زد. یا در بعضی از مصادر آیان اهل سنت آمده از قول ام المؤمنین عایشه میگه جمع علی الحدیث عن رسول الله فقال الخمس مع حدیث فقال لیلتن فلما اصبح قال ای بني هلم الاحادیث الذي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها فقلت لما حرقتها قال خشيت العمود بهي عندي الى اخرش كتاب السنه الشريفه صفحه 264 الاعتصام به حمد الله المتین جلد اول صفحه 3 که جناب عایشه میگه پدرم تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و تا صبح با نگرانی به سر برد، وقتی صبح شد به من گفتن دخترم این احادیث رو بیار، احادیث رو بردم که آمارش 500 تا بیشتر نبود، اینها را همه را آتش زد. و همچنین دستور دادن برای این که کسی حق ندارد سنت پیغمبر و احادیثی رو نقل کنه و روایات متعددی ما داریم بر این که جناب خلیفه دوم هم افراد رو تهدید می کردن و خودداری از نقل احادیث آقایا می کنن کتاب اخبار مدینه منوره جلد سوم صفحه 800 رو ببینن که جناب ابن کثیر دمشقی سلفی هم از قول ابو هریره نقل می کنه که ابو هریره می گفت جناب عمر به من گفت لا فتران جتنکم در حدیث عن رسول الله عن رسول الله قول الحدن نجا به عرض دوز. ابو هریره سخن از پیغمبر و حدیث پیغمبر رو باید کنار بگذاری وگرنه تو را تبعید می کنم به همون منطقه ای که از اونجا آمده بودی منطقه دوز. این رو آقای کثیر دمشقی در کتاب اندگایت و نهایت لحشتون صفحه 108 المحبل القاتل صفحه 1554 و افراد دیگری متعدد این رو نقل می کنند که خود جناب ابو هریره بارها می گفت اگر چنان که من در زمان عمر روایتی از پیغمبر نقل می کردم با شلاق و تازیانه مرا می زد لقد حدث بکن به حادیث لو حدث به زمان عمر لدرمانی به سره کتاب جامعه بیان العلم آقای ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 121 از ودایت و نهایت جلد هشتم صفحه 107 تذکرة الافعاد ذهبی جلد اول صفحه 7 آقای عاصم نیشابوری میگه جناب عمر به ابن مسعود و ابو دردا و ابو ذر گفت ما حاضر حبیب ام رسول الله این احادیث چیزی از پیغمبر نقل میکنیم اینها رو زندانی کرد و این روایت میگه صحیح اون الان شرط شیخه یعنی شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره مستدرک جلد اول صفحه 110 مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 149 خب شما ببینید این قضایا کار به کجا رسید کار به جایی رسید که مردم حتی نماز پیغمبر را که نزدیک 20 سال امنی دیده بودند در طول این 30 سال 25 سال فراموش کردند حتی نمازی که پیغمبر در مرآب و منظر مردم میخوان شما ببینید روایتی که در صحیح بخاری آمده این دیگه روایتی نیست که بگید احتیاطی به بررسی سند داره که از آقای مکرر از عمران ابن حسین نقل میکنه صلا مع علی بالبصره فقال ذکرنا هذا الرجل صلاه قلنا نصلیها مع رسول الله وقتی که علی در بصره نماز خواند صحابه ای که در نماز حضرت شرکت کرده بودند گفتن نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود این نماز همون نمازی است که پیغمبر میخواند آیان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 200 حدیث شماره 784 مراجعه کنن و همچنین در جلد اول صفحه 191 باب اتمام تکبیر به سجود حدیث 786 باز مشابه این روایت رو داره بگه وقتی که علی نماز خواند او لقد ذکرنی هادا صلات محمد صلی الله علیه و آله و سلم او قال لقد صلا بنا صلات محمد وقتی علی نماز میخواند میگه نماز این همون نماز پیغمبره یادآور نماز پیغمبر بوده آیان به کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 8 در این چاپ جدید صفحه 169 حدیث 393 کتاب الصلاه باب اثبات تکبیر من کتاب الصلاه مراجعه کنند شاهد اینجاست جناب آقای شافعی رئیس شافعی مذهبها در کتاب العلوم جلد اول صفحه 208 نقل می کند از بحث کیسان میگه کل سنن رسول الله قد غجرت حد السلام من از دینندگان عزیز تقاضا دارم که این دوسه نقطه ای که عرض می کنم توجه دیگه داشته باشند این آقایان که می فرمایند کتاب الله و سنتی این سنت چیه؟ سنتی که وجود خارجی ندارد سنتی که دستخوش تغییر شده دستخوش تحریف شده میگه از قول وقت ابن کیسان آقای شافعی در کتاب الام مرک تنها کتاب یادگاری حدیثی جناب شافعی هست میگه ایشون میگفت تمام سنت پیغمبر دستخوش تغییر شد حتی نماز جناب امام مالک از رئیس مالکی ها در کتاب مبتع جلد اول این جلد حدیثی که عرض کردم از جناب شافعی کتاب از اوم جلد اول صفحه 208 جناب امام مالک رئیس مالکی ها نقل می کند از جد مالک ابن انس ما اعرف و شیعن من ما ادرک جناب الا نداد سلام میگه از قول جدم مالک خادم نبی مکرم نقل می کنه که می گفت من از سنت پیغمبر چیزی جز از آن که به مردم را دعوت می کنه برای نماز تو جامعه نمی بینم. آقایان می کنند کتاب مبتع مالک جلد اول صفحه 93 شرح مبتع جلد اول صفحه 122 جناب آقای حسن بصری که از فقهای جناب اهل سنت هست ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما عرفوا منکم الا بذلتکم اگر امروز اصحاب پیغمبر سر از قبر در بیارن و در این جامعه اسلامی نظر کنند از سنت پیغمبر چیزی جز این که شما رو به مکه نماز میخوانید چیزی نمیبینند. خب این سنتی که آقایان میفرمایند کتاب الله و سنتی آیا وجود خارجی دارد؟ بعد از نبی مکرم با این سنت پیغمبر چه شد؟ این روایات چه پیامی دارد و چه بیانی دارد؟ و این قدیم که به همین شکل رب تا زمان آقای عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری تقریبا تا آخر قرن دوم هجری نزدیک سال 98 هجری ایشون به فکر افتاد بر این که این سنت پیغمبر که فراموش شد و این خسارت سنگین و ضربه بزرگی بر جامعه اسلامی ایشون به فکر افتاد بر این که دستور بدهد سنت پیغمبر را بنویسند و ایشون دستور داد ولی این که آیا این دستور عمل شد یا عمل نشد این دیگه برای شما از کنم قابل تأمل هست. جناب سیوطی در استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب تدریب الراوی جلد اول صفحه 40 ایشون می فرماید ابتداء و تدوین الحدیث وضع علی رأس ابن عبد فی خلافت عمر بن عبدالعزیز به امره در رأس سال 3 هجری این نقل تدوین حدیث و کتابت حدیث و سنت پیغمبر آغاز شد و همچنین در صفحه 90 جلد اول می فرمایند فکتب عمر بن عبدالعزیز الی الآفاق یقول انظروا حدیث رسول الله فاجمعوه. ببینیم احادیث پیغمبر در نزد کی است اونها را جمع کنید. در روایت دیگری میگوید من میترسم بر این که این روایت احادیث پیغمبر و سنت پیغمبر در خوش تغییر و به فراموشی سپرده بشید و ایشون دستور داد این قضیه را بنویسند. میگه دستور دادن جناب آقای زهری محمد ابن شهاب متوفای 124 هجری ایشون این احادیث پیغمبر را بنویسند که جناب آقای ابن حجر عسقلانی این رو عزیزان تفنگ ازد کنند. ابن حجر عسقلانی که از ارکان علمی اهل سنت هست در کتاب تهذیب و تحذیب جلد نهم صفحه 449 در ترجمه آقای محمد بن شهاب زهری ایشون می فرماید لم یدبر یا لم یدبر هذا العلم احد قبل تدوین آقای زهری. قبل از این که آقای زهری اقدام کند برای تدوین سنت احدی در این زمینه اقدام نکرد. جناب دارمی در سنن از جلد اول صفحه 92 حدیث 410 از قول جناب زهری میگوید قول از زهری کنا نکره کتاب اثر علم از من ما با توجه به آن دیگه از سنت خلفا بوده نوشتن علم و سنت پیغمبر رو شراحت داشتیم، علاقه نداشتیم. حتی اکرهنا علیه السلطان تو از طرف حکومت ما را وادار کردن این روایت پیغمبر نوشته بشه. خب شما ببینید عزیزان، وقتی روی یک سنری فشار میاد، هر که این فشار بیشتر باشد، دست که برمیداریم جهش این سنر بیشتر خواهد بود. خب شما ببینید نزدیک 90 سال یا 100 سال 120 سال مردم را جلوگیری کردن از نقل حدیث، نقل حدیث شدن و جرم نابخ شدنی یک دفعه سر از روی این فنر برداشتن. خب وقتی که این رو برداشتن، مردم شروع کردن به حدیث رو آوردن. وقتی که به حدیث رو آوردن، شما این رو ملاحظه بفرمایید، هر کسی از جاش پا شد شروع کرد حدیث نقل کردن. جناب آقای بخاری محمد بن اسماعیل متوفای 256 هجری صاحب کتاب صحیح، که ایشون میگوید من این کتاب صحیح هم را از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. اینه نمیدارم عزیزان این آمار رو توجه دارن یا نه، آمار والله تکان دهنده است. مثل من این کتاب صحیح هم را تو آقایان میفرمایم این کتاب صحیح بخاری برای شما کنم با حد مکرراتش 2761 روایت بیشتر نداره. 2761 روایت تمام احادیث صحیح بخاریه با حد مکررات. میگه من این رو از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. آقایان میدونم تاریخ بغداد مال حبیب بغدادی جلد دوم صفحه 8 شماره 424 انسان و ساری جلد اول صفحه 50 جامع الاصول آقای جزری جلد اول صفحه 109 مراجعه کنند. معنای این عبارت اینه آقای بخاری آمده 600 هزار روایت رو پیش رو کرده، 597 هزار و 200 روایت رو کنار رفته، حاضا چیز بون حاضا موضوع بون حاضا چی بون حاضا چی، از 600 هزار 597 هزار و امنی را کنار زده 2761 روایت انتخاب کرده. با این که آقای بخاری زمینه را فراهم کرده بود، هموار کرده بود، آقای صاحب کتاب صحیح مسلم مسلم تحجاب نیشابوری متوفای 261 هجری بعد از اونی بشته خبتی که از تمام کتاب ایشون حدود 4000 روایت داره بعد از هر حسب مکدراتش. ایشون میگه من این 4000 روایت رو از میان 300000 روایت گزینه کردم. آقایان میتونم کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 12 صفحه 171 طبقات الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 589 و شماره 1667 را مراجعه کنند. یعنی جناب آقای مسلم نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم میگه من از 300000 روایت 296000 روایت رو کنار ریختم، از میان اینها 4000 روایت گزینه کردم. از اینجا پی توان بردن که در دریا که طوفان است. جالب این است که در ارشاد ساری جلد اول صفحه 59 از قول آقای بخاری نقل می کند من احفظ لحظه حرف حدیث غیر صحیح من بخاری 2000 روایت حفظ کردم، هیچ یک از اینها چیه؟ صحیح نیست. خب این مشخص بر این که اولا بعد از تکثیر جناب ابوبکر و بعد از آقای عمر و آقای عثمان از نقل حدیث و سنت پیغمبر ممانعت کردند. البته انشاءالله اگر مرتدی بشه در رابطه با تدوین حدیث ما مفصل بحث میکنیم. یکی از شخصیت‌های علمی حوزه علمیه جناب آقای سید محمد رضا جلالی کتابی دارد جناب تدوین سنت شریفه، شاید در طول این چهار وحدم کتاب به این زیبایی و دست نوشته نشده. من بینندگان عزیز را تقاضا میکنم این کتاب رو ملاحظه کنند، کتاب خیلی زیبا مستند و مستدله. خب بعد از نزدیک 97 سال یا 100 سال شروع کردن احادیث رو نوشتن. هر کسی را به قول معلوم میگن 90 خودت راه نمیداد، می آمد بازار حدیث‌سازی به راه می انداخت، کارخانه تولید حدیث تأسیس می کرد. و این باعث میگی که آقای بخاری بیا 2761 روایت که از میان 600,000 روایت گزینش کنه، اون هم که گزینش کرده تو دیگه مشخص این همه روایات غیر صحیح، روایات اسرائیلیان، روایاتی که جسارت به نبی مکرم، تفضیل انبیا بر پیغمبر، نمیدونن کامل از رسول الله یهود و قائمت پیغمبر می آمد در مسجد با حالت جنابت نماز می خواند، بعد وقت نماز می رفت قرب می کرد می آمد، نمیدونم پیغمبر می آمد ام المؤمنین را روی توشش می گرفت برای تماشای شو، هم بالای توش می گرفت و تماشا می کرد. امثال این که خود منتقدین اهل سنت شروع کردن به نقد احادیث صحیح بخاری و مسلم. پس با توجه به این ما این سؤال را نزیزان داریم، می فرمایید کتاب الله و سنتی در این حدود یک در مردم به کدام سنت عمل می کردن؟ این تاریخ سنت هست.
بله، بسیار بسیار صحبت‌های ارزنده و بسیار حقایق، اونهایی که بخوان حقایق رو ببینند و بدانند و این فرمایشات متین شما روشن میشه و این وضعیت اثرناک و اثربار سنت بعد از پیامبر بود و چه بسا بحران هایی و مشکلات فراوانیه که برای سنت پدید اومده که حتی اونها رو در لابلای هزاران کتاب و مکتبی که سوزانده شده در طول تاریخ مفهوم شده. کتاب خلیفه اول احادیث رو جمع‌آوری میکنه و 500 حدیث میشه، اونها رو آتش میزنن. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم. البته جناب قضیه من از شما درخواست میکنم که این کتاب رو تمام کتاب ذهبی اتوار دیگه ضمانت رو بفرمایید، چون این ممکنه یک مقدار سوال برانگیز بشه و باز مطرح بشه. اگر سند این رو دوباره مطرح بکنیم کتاب ذهبی صفحه و جلدش رو اتوار دیگه برای رو بفرمایید که بیندگان عزیزا حتما متوجه بشن. این رو خواستم عرض کنم، 500 روایت جمع آوری میشه.
جلد اول صفحه 5
بله،
تذکرت الوفا جلد اول صفحه 5
تذکرت الوفا
برای زهریه
صفحه 500 روایت میشه جمع آوری میکنن و اونها رو آتش میزنن. این برخورد بسیار مستقیم با روایت و سنت جالب توجه هست. وهابی ها که سنگ سنت رو به سینه میزنن و میخوان با بدعت مخالفت بکنن، بیان آثار پیشوایان دین و اولیا را تخریب میکنن و مبنای کار اونها فقط یک حدیث جعلیه آقای ابوالحیاج هست که ما اون رو بررسی کردیم با افراد دروغگوی مانند سفیان و وکیل که در اون سلسله حدیث وجود دارن. ببینید این وضعیت اثرناک جهان اسلام هست که ما با اون برخور میکنیم. قابل توجه است، من اینو توضیح میدم برای کسانی که چون مکرر و مکرر این صحبت رو میگن که این حرفا مربوط به گذشته است، مربوط به سالیان دور هست و مربوط به 1400 سال قبل هست، باید من این رو عرض کنم که الان ما گرفتار این مشکلات هستیم و یکی از عزیزان تازگی شاید یک هفته از سفر حج آمده و مقابله ماموران امر به منکر و نهی از معروف رو اونجا خلاصه بیان میکنه و میگه حتی مامورانی هستن که کاملا مسلط به زبان فارسی هستن گماشتن اونجا و به شدت کسانی که میستن زیارت میکنن یا به زیارت حرم بقیه میرون اونها رو به لفتگذار میدونن، اونها رو به مسلمان میدونن، اونها رو مطرود میکنن و برخورد بسیار خشنی کسانی که حتی نزدیک روزه مطهره پیامبر از مشن اسلام میشنن. این گرفتاری امروز جامعه اسلام هست، مربوط به 1400 سال پیش نیست، یعنی 1400 سال پیش اون نطفه اونجا منعقد شد. کارایی این بحث ها رو خواستم فقط اشاره بکنم، انشالله باز به با اون خواهیم پرداخت. یک سوال باقی میمونه که من از اونم فکر میکنم توضیح زیاد نیاز داشته باشه و شاید ما این موضوع رو در هفته آینده فکر کنم پیگیری کنیم با توجه به اینکه وقتمون یه مقدار هم گذشته که یه مقدار تماسهای تلفنی بگیریم. موضوعی که مطرح میکنم حالا تصمیم با شماست که در این هفته بررسی کنیم یا جلسه آینده رو اختصاص بدیم به این مطلب، استفاده حدیث سقلنگ برای بیان مرجعیت علمی اهل بیت اسلام و طهارت سلام الله علیهم اجمعین ائمه بزرگوار و جانشینان پیامبر اسلام که چگونه میتوانیم ما استفاده کنیم از حدیث سقلنگ و مرجعیت علمی اون بزرگواران رو توضیح و تبیین کنیم. در این باره اگر مختصری که دو دقیقه فکر میکنم توضیح بفرمایید به عنوان مقدمه که ذهنها آماده بشه برای هفته آینده قابلش نیست ما چند تا از تماس‌های تلفنی رو داشته باشیم و عزیزان کمتر از ما گرمن بشیم.
در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت که از حدیث صدقه استفاده کنیم، او یک مسئله قطعی و قدر متیقن خود از دایگدار از ما برو گردیم رضوان الله تعالی علیهشون خیلی اصرار می کردن که ما در تعامل با برادران اهل سنت و ایجاد وحدت حتی اگر ما بیاریم مرجعیت علمی اهل بیت را که قدر متیقن دلالت حدیث صدقلین هست مطرح کنیم و این خواهد شاید خیلی زیاد تنش آفرین نباشه. که اول که در این زمینه ما بخواهیم بحث کنیم حتی مطلب رو ادا کنیم، من گمان میکنم شاید یک جلسه مستقل هم شکایت نکنه. من خودم در یکی از مراکز تخصصی و دانشگاه ها یک سر حدود 16 یا 18 جلسه در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه اهل سنت بحث داشتم. البته تمام این بحث این برداری شده و موجود هست. حالا این شاید اگر فرصتی بگیم این رو دوستان یه نظاری تنظیم بکنن و قابل ارائه باشد، ما این رو انشاءالله حتی هم رو به صورت صوتی در سایتمون قرار خواهیم داد. سری من فقط به عنوان یک مقدمه ای اشاره کرده باشم، انشاءالله باشد ما وقتی که بعد برای هفته آینده این که ما در قرآن منزل که خوب دیگه شک شده اینید که قرآن بیان رو لله و خودن و موعدتن للمتقین هست برای بیان مرسلان مردم آمده و نزلنا علیکن کتاب ادیانن به کل شی سوره نهل آیه 89 و سوره آل عمران آیه 138 و نرسل و لا یابسل الا بی کتاب مبین انعام آیه 59. همین قرآنی که ادیانن به کل شی هست بیان لله هست لا رسل و لا جابتن الا بی کتاب مبین هست، خدای عالم صراحت داره در سوره نحل آیه 44 می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. این از اولا که تو دهنی هست به اونهایی که می بودن ما بدون روایت اهل بیت و بدون احادیث پیغمبر و سنت می توانیم از قرآن استفاده کنیم. قرآن برای ما کفایت می کند. از قرآن کتاب الله سر می دهند در حقیقت از مدامی که نقل به بعض کتاب و نقل به بعض کتاب هست. این دیگه آیه خیلی واضح و روشنه که انزل ما الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر قرآن را برای تو نازل کردیم این آیات ما را برای مردم بیان کنی لتبین للناس ما نزل الیهم. آنچه که برای مردم نازل می شود تو مبین ما نزل هستی و لعلهم یتفکرون. شاید فکر و اندیشه اینها به کار بیفته. باز در همین سوره آیه 64 این فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمة لقوم یؤمنون. در زمان نبی مکرم مبین آیات بوده. آیا بعد از نبی مکرم آیا این تبیین آیات تمام شد؟ قرآن نیازی به مبین ندارد یا دارد؟ حالا انشاءالله در این زمینه با مفصل صحبت می کنیم. من فقط روایتی را که انس بن مالک از نبی مکرم با سند صحیح نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا علی انت تبینو لامتی ما اختلفوا فیه بعدی. مبین برای امت من بعد از من علی تو هستی. شما این رو بگذارید کنار آیه شریفه ای که تبیین آیات در زمان پیغمبر دارتور اکرم بود. بعد از نبی مکرم این مسئولیت عهده آقا امیرالمؤمنین محمد میشه. آقا یا حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 122 می فرماید هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. شرط بخاری و مسلم در این هست. بزرگان اهل سنت هم دارم ابن حجر هیثمی رو من می خوانم دیگه انشاءالله ما بقیه بحثمون بماند برای هفته آینده به حول قوه الهی. البته من دارم بگم که از نقایق اشاره کردید اصلا قبل از برنامه آمادگی بعد برای صحبت نداشتم. حتی من حدود 10 دقیقه قبل از شروع برنامه سرم دستم بود چکیدم یعنی بازیم رد. البته من این بازم تکلیف میدانم برای خودم همونطوری که نماز خواندن رو برای خودم تکلیف میدانم و در محضر عزیزان انشاءالله بتوانیم یک جرعه ای از دریای علوم اهل بیت را برای مردم بیان کنیم و از مظلومیت اهل بیت به اندازه یک قطره ای از اقیانوس مظلومیت بتوانیم به حول قوه الهی دفاع بکنیم و خودشون هم کمک می کنند. و بسیدانی هم در حدود که ما تأکید کنیم همچنین کار مال ما نیست، کار مال اهل بیت است. پس هم خودشون هم کمک خواهند کرد و قاسده میگن که خدا یارن یاری کنه تا الان که حدود یک ساعت روم از ما در قسمت بینندگان هستیم الحمدلله تا الان مشکلی نبوده و بعد از زن شما مشکلی نخواهد بود. جناب ابن حجر از کلامی وقتی نیاز حدیث سکلین میرسد میگویم سکلین به فتح سین و قاف لأن سکل کل نفیس خطیر مسئول. سکل عبارت است که اون چیز خیلی نفیس و ارزشمند که از دست رفت مردم در مسئول هست. بعدیشون میبرند و آزاره کداریش هم قرآن چیز گران در و نفیس هست و هم اهل بیت. چرا؟ از کل من هما معدن للعلوم الذی نجا و الاسرار و الحکم العلیه و الاحکام الشرعیه. هم کتاب و اهل بیت معدن علوم لدنه الهی هستند. یعنی همونطوری که قرآن نشأت گرفته از علم لدنه هست علوم اهل بیت هم نشأت گرفته از علوم نتونه خدای آدم هست، هر دو مشتمل بر اسرار جاودانه هست و حکمتهای خیلی بلند و احکام شرعیه هست. آقایان می دونن کتاب از سواب بلوم مغرقه شاف عرلستان جلد دوم صفحه 400 و 42 را ملاحظه کنن. آن قسمت همزداری و بینندگان عزیز هستیم به حول قوه الهی.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله وعده ما و شما بینندگان عزیز و ارجمند برای ادامه بحث و اینکه این مطلب رو انشاءالله مدرسه خواهیم کرد در هفته آینده، حدیث ثقلین و مرجعیت علمی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، این بحث رو روی این موضوع پی خواهیم گرفت. الان در خدمت شما هستیم، تلفن ها باز میشه، دوستانی سوالای خودتون رو بسیار مختصر کوتاه و پیرامون موضوع مطرح بکنید. قبل از اون از دیدنده های خودتون تلویزیون ها فاصله بگیرید و یا اینکه صدای اون رو ببندید. به محض اینکه صدای برنامه شنیده از تلفن خودتون دیگه با تلفن بلند صحبت کنید که مشکلی در انتقال صدا پیش نیاد. بسیار از شما ممنون میشم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من هدایتی هستم، بفرمایید. صدای شما در پخش میشه.
این کتاب چاپای متعدد میشه، ما برای پیدا کردن این احادیث که مثلا دوچار مشکل میشیم.
بله چشم. معمولا جناب لازمی سریشون برای نفسی شماره حدیث رو برم کنم، خصوصا چاپای جدید که از کتب بعدشون نشده طوری تنظیم کردن که بر مبنای شماره حدیث هست، سعیشون برای هست کنجوی که امکان داره شماره احادیث رو بیان کنن. باز این جهت رو انشاءالله سعی میکنه بیشتر نایت بشه.
خیلی
مستقیم.
یه
مرمون
در مورد خواستم از شما یک دوستی داشتم از ارزونده، با ایشون که ایشون بحث میکردم، ایشون متقاعد میشد، میگفت هر چیزی که شما میگید درست، من همه اینا رو قبول دارم، ولی تو اگه آقای شیعه خوب باشی، چون حضرت امیرالمومنین سکوت کرد شما سکوت کنید حرفی ندارید. من حقیقتش متقاعد بودم در مورد این، حتی میدونستم که داره مجادله میکنه، ولی میخوام ببینم که این چطوری من میتونم به پاسخ بدم، یا اینکه این شوهر چطور میشه پاسخ داد.
بله، در این بار آقای جناب عزیزی صحبت خواهند کرد، ولی خلاصه مطلب اینه که خود طرح مسئله از اساس اشتباه است. تعمی سکوت نکرد و حقایق رو بیان کرد. حالا تبیین این صحبت و توضیحش جناب عزیزی بیان می‌کنند. خیلی متشکرم از تماس.
خدا
نگهدارش. خدا سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
آقای
عزیزی.
بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام هدایتی.
من بفرمی جانم.
سر از بزاری به خیلی. من از شیراز مبارده میشم.
خیلی ممنون. اوقات شما به خیلی.
خیلی باشید.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. من یکی دوست سوال داشتم از سرزاد رسولا قزوینی، اگه لطفه تحمد بکشتی.
بله بفرمی جانم. دوباره هم بفرمی جانم. بفرمی.
سوال اولم این بود که در حقانیت مذهب تشیع و اصالت عقاید هفته اون هیچ شک و شبهه‌ای نیست. منتها سوالی که پیش میاد اینه که در جایی که در قرآن کریم به بسیاری از مسائل که اهمیت کمتری از ولایت امامت داره تصریح شده، یعنی به صراحه عنوان شده، مانند مثلا سورهای مثل سوره تبت یا داهمی لحنی مطلب یا سورهای شبیه آیات شبیه که خیلی اهمیت کمتری داره صراحت شده. چرا به مسئله امامت نه اشاره بلکه تصریح، مثلا نام مبارک از دست امیر المومنین در قرآن نیامده. این یک سال. سال بعد من اینه که در اسناد و مراجعی که ما از کتب اهل سنت به اون اشاره میکنیم، مثلا در کتاب شفای پیشاور سلطان الوارزین شیرازی خیلی سند آورده از کتب اهل سنت که من خودم مراجعه کردم به خیلیش و دیدم این سند این اساس هست. چرا نگارنده های این کتب، مثلا نگارنده های صحاب سلسه، خودشون بر عقاید زالشون پافشاری میکنن؟ این هم یه سال دیگه بود دارم بپرسم واقعا دلیل چیه؟ وقتی که میدونه کتاب الله و اصلتی حقه، چرا در عمل به اون کتاب الله و سنتی رفتار میکنه؟ من اون میخوام خیلی وقتتون نمیگیرم، یه مثال میزنم برای خودم پیشومن. من در مدینه منوره با یکی از این آقایون وهابی داشتم بحث میکردم، یه مثلا من عربی میدونستم یه مثلا ایشون فارسی میدونست. رسیدیم به آیه شریفه انما یرید الله لیطهرکم و لیس اهل البیت. ایشون مدعی بود که این در شأن همسران گرامی پیامبر نازل شده. من به ضمیر خم و کن تفاوتش اشاره کردم و ایشون قبول کرد و یک کتاب به من داد فارسی به عنوان مادرمان عایشه، همچین عنوانی داره. جالبه این که من بعد اومدم ایران این کتاب رو مطالعه کردم، دیدم این حدیث کسرا، حدیث شریف کسرا که این آیه که انما یرید الله در شأن حسنی علیه السلام و مادرشون و پدرشون و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، از خود عایشه در این کتاب نقل کرده بود. خیلی جالب بود، ایشون به عنوان احتجاج این کتاب رو به من داد، ولی بعد که من کتاب باز کردم دیدم این حدیث ام مصمم آیه شریفه انما یرید الله در شأن اهل بیت. من یه سوال برام مونده که امثال آقای عبدالله که زنگ میزنن و ما میبینیم خیلی شبا صحبت ایشون یا خود نگارنده های بزرگ اهل سنت مثل صاحب سهار سلسه، چرا علاقه این که اینا رو نقل می کنن ولی پایبندش نیستن؟ یه سال بود، حالا اولم خیلی برام مهم بود که چرا در قرآن تصریح نشده به امامت امیر المومنی.
بله
من یه موضوع خیلی سریع هم خدمتتون میگم، میخواستم لطف کنید اگه ممکنه به عنوان مدیر شبکه برنامه های در پاسخ به شبهات مسیحیت و بهائیت که از کانادای دیگه من چند بار تماس گرفتم از جیران و اینو گفتم، این برنامه ها هم افزایش شده در کنار برنامه های دفاع از عقاید تشیع، از اصل اسلام هم در قبال مسیحیت منحرف که این روزا متاسفانه تو ایران هم خیلی گسترش داره، برنامه هاتون رو بیاد کنید ممنون میشم.
بسیار ممنون هستیم. خدا
نگهدار.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم ورحمت الله.
خسته نباشید. نه عرض ادب می‌کنم خدمت آقای دکتر. حضور دارم یه سوالی دارم که برای خود من خیلی مهمه.
بله.
ایمان نسبت به این مسئله برای من خیلی به عین دیدم. مخاطب فقط اینو بدونم اسم این میشه معجزه یا اسم دیگه شما روش میذارید؟ من در گرفه ای از زمان در یک شرایط که قرار گرفتم توسل کردم به حضرت فاطمه سلام الله علیه و عیناً در زمان من شاهدش بودم که روی من این عمل انجام شد، یک عملی غیر ممکن. لازم میبینید توضیح بدم بیشتر؟
یه مختصری بفرمایید ممنون میشم.
من از یه کوهی داشتم رفتم بالا، در زمان جنگ این کوه در یه شرایط قرار گرفتم که نه راه بالا رفتن داشتم نه پایین، یعنی دو سه دقیقه دیگه پرت میشدم تای پرتگاه. ولی توسل کردم به حضرت فاطمه زهرا و خودم از اون مرحله از اون نقطه دور شدم. حالا نمیدونم این میشه معجزه یا شما که میگه چه وقتی صحبت جایی مطرح میشه من اینو میگم به عنوان شرطه به من میگم معجزه که در مورد اشخاص خیلی خاصی انجام میشه.
بله کرامت از طرف بزرگان دین همیشه بوده و هست. دهگاهی برخی از مطالب رخ میده تا اینکه مردم در ایمانشون محکم‌تر بشن یا یک حجتی بشه برای دیگران که منکر برخی از حقایق میشن. در اینکه کرامت ممکنه بزرگان دین که خداوند تبارک و تعالی با بیان احادیث مختلف و مطالب مختلف و عوارضی که ما داریم استفاده میکنیم از قرآن و روایات خداوند تبارک و تعالی کائنات و هستی را تفید وجود اون بزرگواران خلق کرده و این جور اتفاقات از نگاه قدرت الهی بسیار سهل و آسان هست. انشاءالله در این باره هم باز علی فرصتو صحبت بیشتری خواهیم داشت. خیلی مستقی از تواسیم میتونم
سال دوبام بفرمه
اگه سریع بفرمه خیلی وقت رو در شما
از خصوص بقاییت این دوستمون هم ذکر کردم برنامه ای بود از تلویزیون پخش می شد از شبکه‌های دیگه گفتن که برای اینکه شما یک باهایی مؤمن باشید باید اول مسلمان باشید و به نوع سوال خیلی برام مشکل بود خواستم ببینم نظر شما دانشمندان عزیز سر این مسئله چیه.
باشه حالا فعلا این داخل در موضوع بحث ما نیست. حالا این شاید باشید در یک فرصت های دیگه اون خواهیم کرد. خیلی مشکل کنم یه خدا را بشید. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام علیکم هستم.
آقای قاسمی در هفته گذشته مجرد طولانه در باره بنده صحبت کردن و فرمودن عبدالله نه شیعه را قبول دارد و نه سنی را قبول دارد خورور مذهب است. آقای دارده چون آقای قاسمی در باره بنده صحبت کردن لیتا اگر شما به بنده وقت و فرصت ندهید که از خود دفاع کنم بسیار کار بی‌انصافی و بی‌عدالتی است.
باشه
فهمیدیم شما. آقای تصمیمی بنده اصلا مذهب ندارم خودم را تنها مسلمان می‌نامم به دلیل اینکه خداوند تبارک و تعالی اهل مذهب و فرقه فرقه شده ها را جز مشرکین قرار داده و پیغمبر را هم از اونها دور کرده و فرموده ای پیغمبر تو از اون فرقه فرقه شده ها نیستی بلکه از تکلیف اون صاحبان مذاهب و فرقه فرقه شده ها را خداوند خودش معلوم می کند و اونها را به کارهای خودشون متنبع می کند. سوره از نوم آیه 32 ولا تكونوا من المشركين از مشرکین نباشید این الذین فضلوا دینهم مشرکین اونای هستن که دین خودشون تفسقه تفسقه کردن هر کدوم یه اسمی برای خودش گذاشتن یکی گفت شیعه یکی گفت سنی.
نه ببین داری توضیح میدی اینا این نوع تفسیر به رأی میشه آقا داره آیه قرآن رو توضیح میدی معنا میکنی
هر کسی برای خودش خوشحاله این هم در سوره انعام بازم آیه 159 خدا میفرماید این الذین فضلوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی الله ای پیغمبر اون اشخاصی که دین خودشان را تبلیغ تبلیغ کردن و شیعه شیعه شدن از اونها نیستیم بس امرانها با خدا اینجا لذا چون خداوند تبارک و تعالی اونهایی که میگویم مذهب شیعه مذهب اهل بیت مذهب اسماعیلی زیدی حنفی شافعی حنبل مالکی را داریم و علمای هر کدام اونها یک نوع دین را دکن و وسیله کاسبه برای خود قرار دادن و خداوند اونها را جز مشرکین قرار داده است بنده به این دلیل مذهب ندارد.
من یک سوال دارم از شما آقای عبدالله. من یک سوال هستم. من یک سوال از شما دارم آقای عبدالله. من من یک سوال از شما دارم آقای عبدالله من از شما یک سوال دارم. شما میگید نه خاشافری نه مالکی نه جعفری نه هیچی. این که شما دست بست نماز میخونی چی به شما گفت دست بست نماز؟ نه سب کن من سوال من جواب بده آقا، جواب سوال منو بده من در کتر بزنید. آقا ما اینا که فهمیدیم در برنامه های گذاشتم بودیم اینی که نه شما جواب سوال منو بده. میخوام بگم دروغ داری میگید. من میخوام بگم شما دارید دروغ میگید. این جواب سوال من نمیدید. میخوام بگم شما دروغ میگید که میگه جعفری مالکی مذهبی حنبلی نیستی. این چه دارید دست بست نماز میکنی در برنامه گذاشتم خود گفتی من دست بست نماز میکنم از کجا گرفتی؟ جواب نمیدی. چرا جواب نمیدی؟ برای که دروغت برملا میشه. برای که این آیاتی که اینجوری معنا کردی این از کی یاد گرفتی؟ یکی به تو گفته اینجوری آیات معنا بکن؟ نمیدونی جواب بدی؟ جواب نمیدی. چرا؟ چون دروغت معلوم میشه. ببین عزیز من، حالا انشاءالله گویای در برنامه های دوستم چون بعد وقت گذشته بود 6 دقیقه شما صحبت کردی و جواب سوال بنده رو نمیدی. وقتم دیگه جواب نمیخواد بدی دیگه با قول معروف آبون توی جوده میده. من به شما دارم سوال میکنم از شما که شما این که دست بسته نماز میخونی از کی یاد گرفتی؟ تو قرآن که من بشته از اون برم بگیم نه جعفری هستم نه مالکی هستم نه حنبلی هستم نه شافعی هستم هیچی نیستم. دست بسته نماز میخونی، این دست بسته نماز خوندن رو از کی یاد گرفتی؟ جواب این سوال رو پیدا کن. هفته آینده بیا اگر جواب این سوال داشتی بنده به شما اجازه میدم صحبت کنی. اگر جواب نداشتی لطفا تماس نگیر. خیلی ممنون. من یک تماس دیگه میگیرم و بعد هم اشاره میکنم به پاسخ سوالا. سلام علیکم بفرمایید. خب بعد دو سمیجه های هزمینی رو تا شما صحبت بفرمایید بعد یکی فرصت بود دوباره تماس ها دیگه.
در رابطه با سوالاتی که شد عزیزمون نفر اول که ایشون اشاره کردن که منابع و معاخر کتاب و چاپ خب این رو ما در سایتمون کتاب هایی را که مورد نظر ما هست من کلن لیست کتابخانه خصوصی خودم را که حدود 20 کتاب کتاب دارند این رو من احساس من در سایت ما قرار دادیم. عزیزان میتونن اگر یک موردی نیاز به چاپ و به شما اونها رو که وقت خیلی میگیریم ما در یک ساعتی که خیلی زیاد ما نمیتونه به جاهایی برسیم و اضافه عزیزان اگر برنامه نرم‌افزار مکتب و اهل‌بیت را داشته باشن یکی از برنامه های نرم‌افزار خیلی قوی که دفتر از فیاضل الله گلبایگانی رسام الله تعالی علیه و حضرت سیستانی را دوتایی با همین رو نوشتن حدود 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی در تاریخ تفسیر لغت فقه حدیث رجال و سایر موضوعات دارند. بنده معمولا اگر از کامپیوتر استفاده میکنم از این استفاده میکنم از برنامه که اهل سنت نوشتن الموضوع شامله که جدیدا حدود نزدیک 20000 جلد کتاب داره از اونجا بنده استفاده میکنم. دوستان اگر یک مورد نیاز بود اگر ابتدا برنامه نرم‌افزار در اختیارشون باشه خیلی راحت میتونن این مبارز رو ببینن دارید مکنون و حتی تو انترنت هم بکنن خیلی راحت به ایشون تحقیل میده. اما ایشون برمودن شما اون عزیز سنگی بهش گفته بود که همونطور که حضرت علی سکوت کرد چرا شما سکوت نمی کنید؟ اما اینی که سکوت کرد آیا دلیل ایشون داره که حضرت علی سلام الله علیه سکوت کرده یا نه امیر المؤمنین سلام الله علیه از همون آغازین روزی که خلافت توسط ابوبکر قضیه شد ایشون آمد اعتراض کرد و صدیقه طاهر آمد در مسجد قبه خواند و ابوذر مقدار سلمان آمدن اعتراض کردند. آقا امیرالمؤمنین طبق عبارت صحیح بخاری و مسلم تا 6 ماه بیعت نکرد. این دیگه چیزیست که صحیح بخاری و صحیح مسلم این رو صراحت آورده. این دیگه قابل برای شما کنم این کار نیست و تعابیر خیلی تندی که در خود صحیح مسلم آقایان نقل کرده است
یه بار دیگه آقایان دیگه من زیاد نمیخوام به قوله بگیر برای که من کنم اشاره کنم در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب حکم السعی اونجا صراحت داره که وقتی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه با عباس میان حتی در رابطه با همون صدق صدقی که در زمان ابوبکر گرفته شد جناب عمر اون رو به حضرت زهرا و بچه‌هاش تحویل داد شما این رو ما در ایام فاطمیه در رابطه با صدق مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد شیر صدق اولا چه بود همونطوری که در صحیح مسلم و دیگر کتب اهل سنت آمده این صدق در رابطه با قضیه جنگ بنی نذیر و خیبر این در حقیقت بدونی که جنگ صورت بگیرد این منطقه و گام به حضرت نبی مکرم داده شد و حضرت همون زمان به حضرت صدیقه ظاهره هبه کردن و بخشیدن و ملک شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بود و این بعد از این که آقای ابوبکر خلافت رو گرفت این رو از قبضه کردن در دوران جناب عمر به اهل بیت به حضرت زهرا سلام الله علیه برگرداندن در زمان عثمان این رو برگرداندن به مرهان دادن به همین شکل خود تا زمان عمر بن عبدالعزیز دوباره در جای فاطمه برگرداند دوباره بعد از اون پسرش آمد این رو تحویل گرفت و در طول تاریخ مطالب متعددی نسبت به فدک بوده انشاءالله تفصیل این قضیه را ما انشاءالله در ایام فاطمیه مفصل از منابع اهل سنت بحث میکنیم در از در این روایت در رابطه با همین قضیه فدک و برای شما عرض کنم ارتجه نبی مکرم که بین حضرت علی و عباس اختلاف بود همون ارتجه ای که جناب ابوبکر فرمود نهل معاشر الانبیا لا نور است این روایت رو باید آیان اهل سنت به ما جواب بدن که اینها وقتی که آمدن پیش آقای عمر برای حل اختلاف عمر برگشت گفت شما دو نفر آقای ابوبکر را حاسد حاسم حاضر و خائن می دانستید رئیتما و کاذبن آسمن غادرن خائنا شما علی و شما یه عباس نظرتون این بود رأیتون این بود که آقای ابوبکر هم دروغگوست هم گناهکاره هم هیلگر هست هم خائنه بعد از ابوبکر من تصدیق خلافت شدم به من هم گفتید رأیتما علی کاذبن آسمن غادرن خائنا به من هم گفتید که من هم کاذبم هم آسمم هم غادرم هم خائنم علی سکوت نکرده یه هم مال صحیح مسلمه این جناب کافی و تهذیب و بهار اینها نیست و غیر قابل انکارم هست امیر المؤمنین سلام الله علیه که هیچ وقت سکوت نکردن و فریاد در آوردن ولی با توجه به موقعیت اون روز جامعه اسلامی و این که حکومت اسلامی یک حکومت نوپایی بود یک دست منافقین و یهود در داخل دنبال فرصتی بودن در پیکره اسلام در بزنن یک سری امانند حکومت روم دنبال فرصتی بودن که اصلا ریشه اسلام رو بکنن امیر المؤمنین صلاح دید در برابر هیئت حاکمه قیام نکند و فرمود صبرت و فل عین فضا و فل حلق شجا هر آتراسی رهبا من سر کردم در حالی که خار در چشم مستخان در گرو داشتم و دیدم تراس من و حس من رو به یغما بردن در رابطه با این عزیزی که برای شما سلام از شیراز تماس گرفتن و فرمودن چرا نام حضرت امیر در قرآن نیامده این رو ما مفصل در جلسات قبلی هم اشاره کردیم و گفتیم بر این که در رابطه با مسئله چیز حضرت امیر سلام الله علیه قطعا در قرآن آمده به اسمه نیامده ولی به وصفه آمده آیه شریفه اینما ولی دوکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون از سلام و یهتون از زکا و امراض و اون داره ولایت علی را به وقفه بیان می کنه. میکن غریب شما بعد از خدا و پیغمبر اون آقایی که داره نماز می خانه و در حالت رکوع هم چکار می کنه؟ انگشتر به ساحل می ده. دیدم ما هر کردیم بزرگان اهل سنت مثل بازی عدل الدین ایدی می فرماید و عزمه اعلمت و تفصیل اندل مراد علی بن علیه السلام. امامان و پیشوایان تفصیل اجماع دارند بر این که این آیه درباره علی آمده. خب شما ببینید اگر نام علی به صراحت می آمد این آقایان با حدیث پیغمبر چیکار کردند؟ جلوی چشم پیغمبر فرمود هرم از جملکم کتابا لم تجد و بعدی یک چیز دیگه میدن بعد از من گمراهت گفتم این در رجلت یحجو. شما ببینید در رابطه با حدیث منزلت این رو من تقاضا دارم عزیزان دقت کنند. حدیث منزلتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده پیغمبر فرمود انتمینی به منزلت هارون من موسی. خوب در این زمینه دیگه شک شبهه ای نیست بر این که حضرت رسول اکرم امیرالمؤمنین را به منزله هارون قرار داده. در دودمان بنی امیه آقای حجاج میر دارای منبر میگه آقا درست پیغمبر اینطوری فرموده ولی آنچه که مشکل هست راوی اشتباه کرده، نگفته انتمینی به منزلت هارون من موسی، بلکه گفته نستجیر بالله انتمینی به منزلت قارون من موسی. اینهایی که با حدیث منزلت اینطوری بازی کردن خب مشخص اگر نام حضرت امیر در قرآن آمده بود با قرآن کدار می کردن. خب این رو عزیزان یه مقداری روش دقت کنن که مسئله یه مقداری خیلی فراتر و بالاتر از اینها هست. حالا می دونم این تعبیره وقتی که آقای چیز میاد حجاج هم که تعبیری رو بیان می کنه سوال میکنم این رو شما از چی شنیدی؟ ایشون میفرمایم سمعت و ولیدن عبد الملک یقول هو اعلی المنبر. آقای خلیفه ولید بالای منبر اینطوری میگفت پیغمبر نگفته انتمینی به منزلت هارون من موسی، گفته انتمینی به منزلت قارون من موسی، یعنی خود تو همانند قارون عدو و دشمن حضرت موسی بود علی جان دشمن من هستید. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد برای شما عرض کنم جلد هشتم صفحه 268 رقم 4365 تحقیق و تحقیق جلد دوم صفحه 29. اینها با حدیث تحقیق چکار کردن که با این چکار میخوان بکنن؟ اون حدیث من گفت چرا این آقایانی که برای شما عرض کنم چیز می کنن این احادیث رو نرم می کنن چرا خودشون ایمان نمیارن؟ شما حداقل تاریخ رو مطالعه کنید ببینید با اونهایی که این احادیث رو نرم کردن جامعه دودمان عملی و عباسی چیکار کردن؟ فقط من یک نمونه برای آقایان عرض کنم، البته صدها نمونه دارم ها. ببینید جناب آقای ابن سبای واسطی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 371 هجری ذهبی عنوانه علمی اهل سنت بگید این آقایی که حافظ و امام و محدث رفت بالای منبر حدیث پیر پیر مجلی که از احادیث قطعی صادر از پیغمبر هست که پیغمبر فرمود که خدایا محبوب ترین فرد در نزد تو را بیار من توفیق بده بیان با من این غیر مجلی این مرغ بنیان را بخور. علی آمد این آقای ابن سبار رفت بالای منبر این حدیث رو خواند، جامعه نتونست هم تحمل کنه، ابن سبار را از بالای منبر کشیدن پایین و دست سر و موضعه منبر رو آب کشیدن. گفتن منبری که حضیلت علی در اونجا گفته شود این منبر نجس شد من آب بکشیم با یا در رابطه با جناب نسائی که در شام میاد تقاعد علی رو مطرح میکنه بنده خدا را از بالای منبر میارن آنقدر میر کنم تقریب اینجام می کنه که منتظر میشه به طرف مکه در مدت را از دنیا میره. خب آیا با این وقت اینها جرحب می کردن که بیان صراحتا این ناظرین این روایت تشیعشون رو اعلام کنن یا بگن حق با امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ من در رابطه با این آقای عبدالله من بهتر از این است که همراهی شریفه و این را خاطب و امور جاهدون بانو فناما و سلامتی ایشون رو از خدا ما بخواهیم و بیشون درود و سلام بگیم و من از این که ایشون این شب به همه مسلمان ها بشارت کردن هم شیعه هم مالکی ها هم حنفی ها هم حنبلی ها همه را ایشون مشرک معرفی کردن از همه عزیزان اهل سنت من کودش می طلبم و ما معمولا بنا نداریم به کسی که بخواد حالا یا به شیعه یا به اهل سنت اهانت کنه اجازه بدیم بیان اینجا صحبت بکنه، ولی ایشون خیلی بی‌پروا این تعبیر خیلی خشن و دور از ادبیات ایشون به کار بردن. خب ایشون بگه من لامذهب هستم، مذهب ندارم، چه ربطی داره ایشون بگه تمام مذاهب اسلامی را به عنوان مشرک معرفی کنه؟ حالا ایشان ما یک وقتی به یکی دو جلسه در رابطه با اسلام بلا مذهب که در بعض از کشورهای اسلامی هم اخیراً طرفدار پیدا کرده و در داخل کشور ما هم ایران در تهران یک سری افراد جاهل و نادان کردن نمیدانن اسلام با سین با ساده با سیس نخته هست، اصلا اسلام خوردنی آشامیدنی از بازبازیه، اینها امروز دنبال این هستن که ما فقط مسلمان هستیم، اسلام بلا مذهب رو میخوام رواج بدیم، چون پیغمبر اکرم نه شیعه بود نه سنی بوده و لذا اوالذی سمانی مسلم دارم گرایز در من دیگه نسید به ایشون چیزی ندارم. بلی هفته گذشته هم این برادرمون وقتی آمد نسبت به اهل بیت خیلی جذبورانه افتر و من چیزیم در حالم مطاعد نبود هفته گذشته و فرصتم نشد، فقط همین تعبیر ایشون رو من بعد از تکرار برنامه رو گوش می کردم، ایشون برگشت رو اهل بیت سفارش کردن نمی خواهد. اگر اهل بیت آدم خوب بودن و عادل بودن مردم اونها را انتخاب می کنند. آیا این عبارت ایشون اهل بیت سفارش کردن نمی خواهد خودش انکار قرآن هست، انکار اسلام هست؟ قرآن صراحت دارد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، اجر رسالت را قرآن مودة قربا قرار داده. ایشون میفرماید اهل بیت سفارش کردن نمیخواد، یعنی این در حقیقت به نام قرآن انکار قرآن هست، به نام اسلام انکار اسلام هست. این دیگه نشد اسلام بلا مذهب. جسمه ایشون تغییر بیانه ما لایق هستیم همونطوری که در بعضی از کشورها مذهب لایق و بی‌دینی هست، ما احساس میکنیم که حالا از کارهای اسلامی هست تشخیص دادیم از کمونیستی و غیره، آنچه که تشخیص میدیم ما عمل میکنیم. من این عزیزمون رو نصیحت میکنم این مقدار تعقل کنم، اگر نیاز از حضورم بنده حاضرم با ایشون صحبت بکنم و ادله محکم برای بطلان عقیدهشون رو بیان کنم. من با اون رئیس بزرگشون هم که به اینها داره این خط رو یاد میده هفته گذشته اشاره کردم، بارها با تقاضای مناظره کردیم و ایشون در رفت و حاضر نشد به هیچ وجهی با ما مناظره کنه. حضرت آیت‌الله سبحانی هم بارها گفت ایشون ناقصه اصلا مسلمان که اینهایی اینچنین دارن منوج اسلام بلا مذهب هستن در داخل کشور، همون عقاید خوارج و ناصبی ها را در کشور دارن رواج میدن.
بله بسیار ممنون و متشکر. وقت پایان رسید، گفتن شما اجازه از این دیگه نداشتیم تلفن های دیگه رو بگیریم و از فرماسوت ما شما استفاده بکنید بیشتر و مختصری هم به زمان آگهی شما برنامه دارید. انشا از شما میخواییم که دعا بفرمایید. این هفته هم قرار دادیم بیشتر به دعا و نیایش رو پردازیم برای همه گرفتاری ها و ترجیح در فرج اولا و آقا مونه و اون زمان عجل الله تعالی فرجون شریف دعا بفرمایید، آمین بگیم، بیننده از من آمین بگویید، دعای رسیدنی انشاءالله مورد توجه خدای سبحان قرار بگیره و حوائج ما برآورده بشود انشاءالله.
خدایا صداقتا می دهیم به آبروی محمد، به حال محمد، هر چه سری سر لباس سرش بر اندام ملکوتی مولایمان آقا بقیت الله الاعظم بپوشان و با آمدنش بساط ظلم ستم را برای همیشه از صفحه گیتی برکن و پرچم توحید و لا اله الا الله و اهل بیت را الهی به دست توانای آن حضرت در سراسر جهان به اعتزاز درآور. خدایا به آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما و همه بینندگان عزیز و مشاهده کنندگان تکرار این برنامه را الهی به آبروی محمد آل محمد به نقض و آبروی آقای ما معصری و فاطمه معصومه حوائج همه را برآورده بفرما، دعاهای ما را به هدف اجابت مقبول بفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند یار و یاور و نگهدار شما.